ساعت 19 این صدا صدای رادیو فرداست. عصر بخیر شنوندگان گرامی، دوشنبه 19 تیر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 9 ماه ژوئیه سال 2012 میلادی است. شنونده مجله 45 دقیقه ای هستی به نام مجله شامگاهی رادیو فردا. امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و مشتاقانه در انتظار آغاز این مجله باشید. الهه روانشاد هستم و میزبانی شما را در این مجله شامگاهی عهده‌دار هستم. تا حالا میدونید که هیچ چیز هیچگاه و هیچ کجا بر خبر پیشی نمیگیره و کیوان حسینی همکارم اینجاست با تازه ترین خبرها. بشنویم تازه ترین خبرها رو.
درود بر شما. کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل روز دوشنبه مذاکراتش را با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه سازنده توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز او ساعتی پس از این دیدار به سمت تهران حرکت می کند تا درباره بحران سوریه با مقام های ایرانی مذاکره کند. انان پس از دیدار امروز دوشنبه با اسد گفت با او درباره ضرورت پایان خشونت ها و راه های انجام آن مذاکره کرده است. کوفی انان افزود در این مذاکرات با بشار اسد بر سر رویکردی مشترک به توافق رسیده و این توافق را با مخالفان مسلح نیز در میان خواهد گذاشت. انان همچنین گفت که بر اهمیت پیشبرد مذاکرات تاکید کرده و بشار اسد همان را پذیرفته است. دادگاه عالی قانون اساسی در مصر روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دستور انحلال پارلمان لازم الاجرا و غیر قابل تغییر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این بیانیه در پاسخ به دستور بازگشایی پارلمان که از سوی محمد مرسی صادر شد منتشر شده است. در این باره در مجله شامگاهی امشب بیشتر خواهیم شنید. دادستانی شهر فرانکفورت روز دوشنبه اعلام کرد که تحقیقات درباره اتهام آزار جنسی یک کودک 10 ساله توسط یک دیپلمات ایرانی کماکان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دوریس مولر شوی سخنگوی دادستانی فرانکفورت گفت بررسی اتهام بر اساس گفته‌های دختر بچه انجام می‌شود. به گفته خانم مولر شوی این دختر بچه 10 ساله گفته است که دیپلمات ایرانی در پارک به او نزدیک شده، موهایش را لمس کرده، سپس او را تا آپارتمان محل سکونتش ترغیب کرده و سعی کرده او را ببوسد. سخنگوی دادستانی فرانکفورت گفت که مادر این دختر بچه در همان روز از متهم شکایت کرده است. در پی اعتراض‌ها به بازداشت یک روحانی شیعه در عربستان، 2 تن از معترضین در درگیری با پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هر دوی این کشته شدگان نیز شیعه بودند. شیخ نمر النمر که از روحانیون سرشناس شیعه در عربستان است، روز یکشنبه در این کشور به اتهام ایجاد ناآرامی دستگیر شد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، مقاومت این روحانی در هنگام دستگیری موجب شد تا وی از ناحیه پا مجروح شود و بعد از دستگیری به بیمارستان منتقل شود. وی ساکن استان الشرقیه عربستان است و در این استان شهر شیعه نشین القطیف در نزدیکی مرز این کشور با بحرین پایگاه اصلی این روحانی محسوب می شود. خبر دیگر این که خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در سفر به رام الله خواستار بازگشت اسرائیلی ها و فلسطینی ها به سر میز مذاکره شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باروسو در این سفر با سلام فیاض نخست وزیر و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. وی گفت که نباید مذاکرات صلح خاورمیانه به فرزند یتیم بهار عربی تبدیل شود. خبر دیگر این که محمود جبرائیل یکی از رهبران نیروی ائتلاف ملی لیبی که بر اساس نتایج اولیه انتخابات این کشور پیروز احتمالی این انتخابات است، خواستار وحدت ملی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود جبرائیل از تمامی احزاب و گروه‌ها خواست تا برای نوشتن قانون اساسی جدید این کشور اختلافات را کنار بگذارند و در جریان نگارش قانون اساسی مشارکت کنند. و آخرین خبر این که به نوشته یک وبسایت وابسته به دراویش گنابادی، علیرضا روشن یکی از این دراویش به 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
سپاسگزارم. کیوان حسینی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. دادگاه قانون اساسی مصر میگوید رأی این دادگاه در مورد پارلمان مصر و خاتمه کاران برگشت ناپذیر و لازم الاجراست. به گزارش بانک مرکزی، میانگین هزینه ناخالص سالانه یک خانوار ایرانی از سال 85 تا 89 دو برابر شده است. از یک اقتصاددان خواهیم شنید.
در اقتصاد همه چیز بستگی به انرژی داره. وقتی قیمت انرژی بالا بره، اون یک تغییر پایه‌ای است.
معاون وزیر نفت ایران میگوید روز 22 بهمن ماه سال گذشته سه خط انتقال گاز ایران منفجر شدند. از کارشناس نظامی رادیو فردا بشنوید.
اگر خبر جمهوری اسلامی درست باشه، تقریباً این خرابکاری‌ها همزمان انجام گرفته باشه، نشون میده که یک تشکیلات ورزیده‌ای که پایه و اساسی داره این رو برنامه‌ریزی کرده.
روز عزای عمومی در روسیه امروز. جشنواره سه روزه‌ای به نام ارومیه در شهر هایدلبرگ آلمان. و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که روز یک شنبه محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر رأی به آغاز به کار دوباره پارلمان داد، روز دوشنبه امروز دادگاه قانون اساسی آن کشور گفت آرای این دادگاه نهایی و برگشت ناپذیر است. پیچیدگی های سیاسی در میان مقام های مصری در حالی شکل تازه‌ای به خود گرفته که محمد مرسی پیش از تصمیم جنجال برانگیز خود با معاون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرد و قرار است روز سه‌شنبه میزبان وزیر امور خارجه آلمان باشد. هانا کاویانی از رادیو فردا از تازه ترین تحولات مصر گزارش می‌دهد.
دادگاه قانون اساسی مصر روز دوشنبه اعلام کرد که همه احکام صادر شده توسط این دادگاه الزام آور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دادگاه افزوده است که آرایان نهایی است و قابل تجدید نظر نیست. این اعلام دادگاه قانون اساسی مصر یک روز پس از آن مطرح شد که محمد مرسی رئیس جمهوری تازه این کشور در اقدامی که توسط ناظران شگفت‌انگیز قلمداد شده در مقابل تصمیم شورای عالی نظامی و دادگاه قانون اساسی برآمد و گفت که پارلمان منحل شده مصر باید بر سر کار بازگردد. یاسر علی مشاور رئیس جمهوری مصر در یک کنفرانس خبری در روز یکشنبه تصمیم محمد مرسی را این گونه توضیح داد.
و على قرار رئیس المجلس الاعلى للقوات المسلحه رقم 300
پس از بررسی تصمیم شورای عالی نظامی به شماره 350 سال 2012 رئیس جمهوری تصمیم گرفت. اولا تصمیم شماره 350 مبنی بر انحلال پارلمان را لغو کند. دوم اینکه پارلمان منتخب بر سر کار برگردد و به وظایف قانونی خود عمل کند. و سوم اینکه طی 60 روز از زمانی که مردم در همه پرسی قانون اساسی جدید را بپذیرند انتخابات پارلمانی برگزار شود.
من تاریخ موافقت الشعب على الدستور الجديد.
پارلمان مصر چند روزی پیش از برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر منحل شده بود. اکثریت این پارلمان را اعضای اخوان المسلمین تشکیل می‌دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، پس از این تصمیم مرسی، رئیس پارلمان نیز اعلام کرد که نمایندگان روز سه‌شنبه تشکیل جلسه خواهند داد. اما در این میان هنوز از سوی شورای عالی نظامی اعلام موضع نشده است. این شورا تنها روز یکشنبه پس از اظهارات مرسی یک جلسه اضطراری تشکیل داد، اما بیانیه‌ای صادر نکرد. تصمیم محمد مرسی ساعتی پس از آن اعلام شده بود که او با معاون وزیر خارجه آمریکا ویلیام برنز در قاهره دیدار کرد. برنز پس از این دیدار در یک کنفرانس خبری گفت:
ما کاملا متعهد به کار با رئیس جمهوری مصر، دولت جدید او و همه گروه ها هستیم تا همکاری خود را بر مبنای منافع مشترک توسعه دهیم، آن هم در مصری که قدرتمند، دموکراتیک و از لحاظ اقتصادی پویاست، مصری که نیروی برای صلح و ثبات در منطقه باشد.
روز یکشنبه خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت که باراک اوباما در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پایان تابستان در نیویورک با همتای مصری خود دیدار خواهد کرد. در همین حال قرار است وزیر خارجه آلمان به عنوان اولین مقام دیپلماتیک در این سطح با محمد مرسی در روز سه‌شنبه دیدار کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره این سفر می‌نویسد که آلمان به عنوان یکی از مهمترین حامیان مالی مصر پس از کنارگیری حسنی مبارک خواستار انتقال قدرت شورای عالی نظامی به دولت تازه است. این خبرگزاری به نقل از مشاوران گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان می نویسد که دستگاه دیپلماسی آلمان خواستار بازگشت پارلمان مصر، انتخاب یک دولت غیر نظامی و روندی شفاف برای تدوین قانون اساسی مصر است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، آنچه که می شنوید صدای رادیو فرداست و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. و اما تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایران نشان می دهد که میانگین هزینه ناخالص سالانه خانواده های ایرانی در 5 سال گذشته 2 برابر شده و از 7 میلیون تومان به 14 میلیون تومان رسیده است. بابک غفوری آذر از رادیو فردا نگاهی کرده به این گزارش تازه بانک مرکزی ایران.
بر اساس گزارش بانک مرکزی که روز یکشنبه منتشر شده، خانواده‌های ایرانی بیشترین افزایش هزینه را به میزان 30% در بخش‌های مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها تجربه کردند. این افزایش هزینه‌ها مربوط به خانواده‌های ساکن در مناطق شهری ایران و در محدوده زمانی سال‌های 1385 تا 1389 است. گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که میزان افزایش هزینه خانواده‌های ایرانی ساکن شهری در سال 1388 بیش از 12 میلیون و 700 هزار تومان بوده که نشان دهنده افزایش 11% نسبت به سال قبلش است. در سال قبل از آن، یعنی سال 1387، هر خانواده ای ایرانی بیش از 11.5 میلیون تومان خرج داشته و این میزان در سال 1386 بیش از 9.8 میلیون تومان بوده است. خبرگزاری ایسنا در گزارشی با اشاره به این موضوع، یکی از دلایل 2 برابر شدن افزایش هزینه خانوارهای ایرانی را اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از سال 1389 ارزیابی کرده است. شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، نیز درباره این گزارش بانک مرکزی و افزایش هزینه‌های خانوارهای ایرانی به رادیو فردا میگوید:
وقتی که ارزش پول مملکت پایین میره، مردم سعی میکنن هر چیزی که هست بخرن. بنابراین طور انتظاری که قیمت ها بالا خواهد رفت، فروشنده ها قیمت بالا میبرن، چون میدونن وقتی باید این اجناس رو جایگزین بکنن باید بهای بیشتری بدن. به این میگن روی expectation inflation، یعنی روی انتظار این که قیمت بالا میره. دوم دلیل دومش برداشتن یارانه هاست، برای اینکه تازه وقتی شما یارانه ها رو برمیدارید فقط روی خود اون جنس نیست، در تولید، در اقتصاد، همه چیز بستگی به انرژی داره. وقتی قیمت انرژی بالا بره، اون یک تغییر پایه‌ای است. اینها بدون اینکه حساب این چیزا رو کرده باشن، بدون اینکه اصلا اطلاعی از اقتصاد ایران داشته باشن، به یکی از مشکل ترین برنامه ها که همون به اصطلاح حذف یارانه هاست، واقعا هدفمندی حرفی که با شوخیه، اینا یارانه ها رو حذف کردن بدون اینکه آمادگی داشته باشن. بنابراین وقتی که درآمد ارزی مملکت کمتر بشه، باز هم قیمت پول ملی کاهش میابه و همه قیمت ها بالا میره.
بانک مرکزی ایران یک هفته پیش نیز با انتشار گزارش دیگری خبر داده بود که قیمت 81% از کالاهای مصرفی خانوارهای ایرانی در هفته منتهی به 9 تیر ماه سال جاری نسبت به هفته مشابه ماه قبل به شدت افزایش یافته است. بنابر این گزارش، قیمت گوشت مرغ طی هفته منتهی به 9 تیر ماه با 12.6% افزایش در مقایسه با هفته مشابه ماه قبل بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. روز دوشنبه نیز روزنامه تهران امروز در گزارشی پیرامون آمارهای جدید منتشر شده از سوی بانک مرکزی نوشته که این آمارها نشان می‌دهد سطح رفاه مردم ایران کاهش پیدا کرده و اگر تورم سالهای 90 و 91 را هم به آن اضافه کنیم، به احتمال زیاد دولت محمود احمدی نژاد رکورددار افزایش هزینه خانوارهای ایرانی خواهد شد.
و گزارش دیگری داریم از همکارم بابک غفوری آذر. در ادامه وقوع انفجارهایی در خطوط انتقال گاز ایران، معاون وزیر نفت ایران میگوید در روز 22 بهمن ماه سال گذشته 3 خط انتقال گاز ایران منفجر شدند. جزئیات بیشتر از بابک غفوری آذر.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه اظهارات جواد اوجی معاون وزیر نفت ایران را در همایش نخبگان صنعت نفت مخابره کرده که در آن این مقام رسمی وزارت نفت از وقوع انفجار بزرگی در روز 22 بهمن ماه سال گذشته در سه خط لوله انتقال گاز ایران خبر داده است. به گفته آقای اوجی که مسئولیت مدیر عاملی شرکت ملی گاز ایران را هم عهده‌دار است، ساعت 6 صبح روز 22 بهمن سال گذشته سه خط لوله سراسری گاز ایران که کار گازرسانی به استان‌های تهران، قزوین، کردستان و همدان را بر عهده داشتند، منفجر شده است. آقای اوجی اشاره‌ای به عاملان این اقدام نکرده است، اما گفته که با انفجار این خطوط لوله گاز می‌خواستند گازرسانی به استان‌های سردسیر مرکز ایران را با بحران مواجه کنند. خبرگزاری مهر نیز از این اقدام با عنوان انفجار تروریستی خطوط لوله انتقال گاز ایران یاد کرده است. این نخستین بار است که یک مقام رسمی در دولت ایران از وقوع انفجار در خطوط انتقال گاز ایران در 22 بهمن سال گذشته خبر می‌دهد. اما پیش از این وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای از بازداشت گروه‌هایی که آنها را تروریستی و وابسته به دولت اسرائیل دانسته خبر داده و گفته بود که این گروه‌ها قصد بمب‌گذاری در تأسیسات زیربنایی ایران در روز 21 بهمن سال گذشته را داشتند. حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در پاسخ به این سوال که انجام اقداماتی مانند منفجر کردن خطوط انتقال گاز نیاز به چه تمهیدات و تجهیزاتی دارد، میگوید
برای اجرای چنین عملیاتی که در چند استان مختلف کشور و همزمان انجام بگیره، این نیاز به برنامه‌ریزی داره، هماهنگی داره، کنترل کننده داره و همینطور یک تیم لوجستیک که بتونه مواد منفجره و نیازمندی های گروه های تروریستی یا خرابکار رو تامین بکنه. اگر این خبر جمهوری اسلامی درست باشه و اینها تقریبا این خرابکاری ها همزمان انجام گرفته باشه، این نشون میده که یک تشکیلات ورزیده‌ای، یک تشکیلاتی رو که پایه و اساسی داره، این رو برنامه‌ریزی کرده.
تا کنون درباره وقوع انفجار در روز 22 بهمن سال گذشته گزارشی منتشر نشده بود، اما گزارش‌های متعددی درباره وقوع انفجار بزرگی در ساعت 6 صبح روز 22 بهمن سال 89 در سه خط لوله گاز استان قم منتشر شده بود. این انفجار در 25 کیلومتری شمال منطقه سلفچگان قم در سه خط لوله هزار پوندی انتقال گاز رخ داد که بسیاری از ساختمان‌های قم را لرزاند و آسمان بخش وسیعی از این شهر قرمز رنگ شد. مسئولان شرکت گاز در آن زمان تایید کرده بودند که این انفجار به دلایل فنی رخ نداده است. پس از آن انفجار دیگری در 19 فروردین ماه سال 90 در سه رشته خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران و این بار هم در استان قم روی داد که مسئولان جمهوری اسلامی آن را اقدامی خرابکارانه خواندند و پرویز سروری، رئیس وقت کمیسیون امنیت داخلی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری مهر از برگزاری جلسه ویژه با حضور مسئولان امنیتی، انتظامی و وزارت نفت برای بررسی انفجارهای اخیر در خط لوله انتقال گاز در استان قم خبر داد. تأسیسات نفتی و خطوط انتقال نفت و گاز ایران در سال 1390 شاهد وقوع خرابکاری‌ها و انفجارهای متعدد بود که از آن جمله انفجار در خط لوله گاز ایران ترکیه باعث توقف چند روزه صادرات گاز ایران به ترکیه شد.
بر آنم که زندگی کنم. امروز، هر روز. رادیو فردا.
روز 9 ژوئیه در روسیه عزای عمومی اعلام شده است. 9 ژوئیه امروز. دست کم 171 کشته و تعداد زیادی زخمی و ناپدید شده قربانیان سیلی هستند که سه شهر در جنوب این کشور را ویران کرده است. مقام‌های رسمی شدت بارندگی را دلیل اصلی این حادثه اعلام کردند، اما در رسانه‌ها گزارش های فراوانی دیده می شود که می گویند این حادثه نتیجه بیکفایتی مسئولان است. بشنویم گزارش آنا رایسکایا را.
دوشنبه در روسیه در روز عزای عمومی که به دنبال جاری شدن یکی از مرگبارترین سیل‌ها در تاریخ این کشور اعلام شده، در بسیاری از رسانه‌ها به خصوص در اینترنت که از آزادی بیان بیشتری برخوردارند، سوال‌های چالش برانگیزی مطرح می‌شود. اصلی ترین پرسش چه چیزی باعث کشته شدن صدها ساکن شهرهای کریمسک، نوارسیسک و گلنجیک در منطقه ساحلی دریای سیاه روسیه بود؟ باران یا آب پشت سد؟ و چرا مسئولان در حالی که خود از تهدید پیش رو آگاه بودند، مردم را به حال خود واگذاشتند؟ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که یک شنبه از منطقه دیدار کرد، تیم تحقیقاتی را مأمور کرد تا با بررسی همه جانبه دلایل بروز این حادثه را مشخص کنند. سیلی که جمعه گذشته و بعد از چندین روز باران شدید به ناگهان در منطقه کراسنودارسک جاری شد، بدترین سیل توصیف شده که ساکنان این منطقه به چشم دیدند. ظهر دوشنبه رئیس مرکز هواشناسی روسیه و وزیر حوادث غیر مترقبه اعلام کردند باران بی سابقه و سطح بالای آب رودخانه باعث هجوم آب به سه شهر این منطقه شد. گفته می شود یک شبه معادل دو ماه باران در این منطقه باریده بود، اما اکثر مردم گزارش های رسمی را مردود دانستند و می گویند تخلیه آب پشت سد واقع در این منطقه باعث سیل شده، به ویژه که بسیاری از صاحب نظران نیز تایید می کنند باران شدید می تواند باعث بالا رفتن سطح آب و خارج شدن رودخانه از بستر شود، اما نمی تواند موجی که به گفته شاهدان عینی به بالای 7 متر می رسید را به وجود بیاورد. این در حالی است که گزارش های رسمی دلبران است که سد مورد بحث شکسته نشده است و اصلا تخلیه اضطراری آب پشت آن به دلایل فنی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر ساکنین منطقه معترضند که چرا در حالی که مقامهای محلی از خطر سیل آگاه بودند، هیچ گونه هشداری به آنها ندادند. در واکنش به این اعتراض ها استاندار منطقه در جمع خبرنگاران گفت: چیکار باید میکردیم؟ در هر خانه را میزدیم؟ دوشنبه وزارت حوادث غیر مترقبه روسیه اعلام کرد که 40% سیستم های اخطار دهنده در کشور از رده خارج است. به غیر از تلفات جنی، سیل خسارت های مالی فراوانی نیز داشته. تنها در کریمسک، شهری با 57,000 سکنه، بیش از 20,000 نفر بی خانمان شدند. سیستم های برق، گاز و آبرسانی آسیب دیدند. حمل و نقل جاده‌ای و راه آهن متوقف شده است. برآوردهای اولیه زیان این سیل را بیش از 250 میلیون یورو تخمین می‌زنند. گزارش شده است که نزدیک به 1000 نفر در عملیات نجات در منطقه مشارکت دارند. همزمان با یاد قربانیان سیل در منطقه کراسنودارسک، روسیه همچنین یاد 14 قربانی تصادف اتوبوس حامل زائران روس در اوکراین را گرامی می‌دارد. آن رایسکه رادیو فردا.
و به دنبال برپایی چند جشنواره و نمایشگاه عکس در شهرهای آذربایجان غربی و شرقی با موضوع و مضامین گوناگون درباره خشک شدن دریاچه ارومیه، یک جشنواره سه روزه هم با نام ارومیه در شهر هایدلبرگ آلمان برپا شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
قلب عروس زیبای آذربایجان هنوز می‌تپد و نجات جسم نیمه جانش در دست ماست. حفاظت و حراست از دریاچه ارومیه وظیفه همه ایرانیان است و نباید اجازه داد آذربایجان به کویر نمک بدل شود. اینها جملات آغازین فراخوان جشنواره سه روزه‌ای بوده است که شامگاه یکشنبه در شهر هایدلبرگ آلمان به کار خود پایان داد. این فستیوال که عنوان دریاچه ارومیه را بر پیشانی داشت، به انگیزه سالروز تولد بابک خرمدین، سردار نامی ایران که در آغاز قرن سوم هجری در آذربایجان علیه خلافت عباسیان قیام کرد، راه اندازی شد. در جشنواره ارومیه که سوی گروهی از آذربایجانی‌های ساکن اروپا بدور از تعلقات سیاسی و بدون مشارکت گروه‌ها و نهادهای سیاسی در شهر هایدلبرگ شکل گرفت، علاوه بر اجرای موسیقی، نمایش فیلم و برپایی نمایشگاه عکس و سخنرانی، صعود به قلعه هایدلبرگ هم به قصد و نیت صعود به قلعه بابک خرمدین در آذربایجان انجام شد. علی محجوبی مشاور پارلمانی فراکسیون حزب سبزهای آلمان از جمله سخنرانان جشنواره ارومیه بوده است که در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به سهل انگاری دولت‌های پیشین ایران به ویژه از 20 سال پیش به این سو در ممانعت از خشک شدن تدریجی آب دریاچه ارومیه روی برنامه‌های غیرعملی دولت کنونی در ایران مکس بیشتری کرد و گفت
این دولت یک روز خبر میدن که میخوان با پیمانکارهای ترک راجع به ساختن پروژه انتقال آب عرس به دریاچه ارومیه صحبت کنن، یک روز محافلی از اطراف دوربر رئیس جمهور ادعا میکنن که امکان انتقال آب دریای خزر به دریاچه ارومیه هست. اینا همشون صرفا مطرح کردن ایده برای گمراه کردن مردم، برای عوام فریبی و برای فریبکاری کاملا آمدانه افکار عمومی هستند. هیچ کدوم از این راه ها رو هیچ متخصصی در هیچ جای دنیا جدی نمیگیره. راهش خیلی ساده است. متخصصین ایرانی در دانشگاه تهران، در دانشگاه تبریز پیشنهادهای خیلی معقولانه دادن، ولی دولت اساسا حاضر نیست به این پیشنهادها عکس العمل جدی نشون بده. واسه همون هم این تاکتیک عوام فریبانه که انتقال آب از رود عرس از دریای خزر، همه اینها صرفا جدی نگرفتن پیشنهادهای متخصصین هست. به نظر من مقدار آبی که در پشت سدهای ساخته شده در حوزه آبگیر دریاچه ارومیه موجود هست میتونه واقعا این دریاچه رو نجات بده. اینا باید بدونن که کشاورزایی که اطراف دریاچه ارومیه از این سدسازی ها در واقع نفع بردن، اینا حد اکثر بین 150 تا 200 هزار نفر هستن، ولی مردمی که در اطراف دریاچه زندگی میکنن بالای 6 میلیون نفر هستن. در واقع باید الان دولت ایران خیلی جدی تصمیم بگیره که منافع بین 150 تا 200 هزار کشاورز در اون منطقه مهمتره، یا اینکه آینده این دریاچه با 6 میلیون در اطراف دریاچه و یا 70 80 میلیون انسان در شعاع 500 کیلومتری.
آقای علی محجوبی مشاور پارلمانی حزب سبزهای آلمان در بوندستاگ مجلس آلمان که در بخش علمی جشنواره ارومیه در شهر هایدلبرگ سخنرانی کرده، در ادامه گفتگو با رادیو فردا با اشاره به مساحت 5000 کیلومتر مربعی دریاچه ارومیه یادآور شد که اگر آبی که طی 20 سال اخیر از این دریاچه تبخیر شده به آن باز نگردد، ایران با یک فاجعه وحشتناک زیست محیطی روبرو خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
معاون وزیر نفت ایران روز دوشنبه امروز اعلام کرد انفجار بزرگی که روز 22 بهمن ماه سال گذشته در سه خط لوله انتقال گاز روی داد توسط خرابکاران انجام شده و قصد آنها ایجاد بحران بوده. این خبر و گزارش مربوط به اون رو، همه آن چیزی رو که در این مجله شامگاهی شنیدید و هر آنچه در طی روز در رادیو فردا میشنوید و بیش از اون رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. شماره پیامگیر ما هم هست 2420-603-87-41-50 اگر با ما میخواید در تماس باشید. و خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
رئیس برکنار شده فدراسیون قایقرانی ایران که ماجرای برکناریش این ورزش را در آستانه تعلیق قرار داد، شاید دوباره به کار دعوت شود. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان روز گذشته با رئیس برکنار شده فدراسیون قایقرانی در این مورد دیدار و گفتگو کرده است. بنابراین گزارش، برخی اهالی ورزش نتیجه این دیدار را مثبت ارزیابی کردند و احتمال بازگشت احمد دنیامالی به فدراسیون قایقرانی را بالا می‌دانند. فدراسیون جهانی قایقرانی هفته گذشته طی نامه‌ای به مقامات ورزشی ایران هشدار داد که ورزشکاران ایرانی فقط با امضای احمد دنیامالی می‌توانند در المپیک لندن شرکت کنند. در فاصله 10 روز مانده به آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران، مدیران دو باشگاه لیگ برتری از سمت خود استعفا دادند. روز گذشته خبرگزاری‌ها از استعفای محمد حسن انصاری فرد مدیر عامل راه آهن خبر دادند و امروز هم خبرگزاری مهر از استعفای علی حکمت مدیر عامل تیم صنعت نفت آبادان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم ملی فوتبال ایران یک هفته پیش از سومین دیدار خود با لبنان در مرحله انتخابی جام جهانی برزیل روز 14 شهریور یک دیدار تدارکاتی با تیم سوریه برگزار خواهد کرد. اما عربستان، یکی از رقیبان تیم ایران در آسیا، دو بازی تدارکاتی با تیم‌های اسپانیا و آرژانتین در برنامه خود قرار داده. بنابراین گزارش، هر دو تیم اسپانیا و آرژانتین با ستاره‌های خود برابر عربستان به میدان می‌روند. در دیدار فینال مسابقات لیگ جهانی والیبال که شب گذشته در شهر صوفیه در بلغارستان انجام شد، تیم والیبال لهستان در 3 ست آمریکا را شکست داد و به عنوان قهرمانی رسید. کوبا هم 3-2 بلغارستان میزبان را برد و بعد از لهستان و آمریکا در سکوی سوم ایستاد. از فرانسه خبر می‌رسد که فدراسیون فوتبال این کشور دیدی دشان را به عنوان سرمربی جدید تیم ملی این کشور منصوب کرد. دشان 43 ساله که قرار است تا مسابقات جام جهانی 2014 سرمربی فرانسه باشد، جانشین لوران بلان می شود که در یورو 2012 رهبری خروس‌ها را بر عهده داشت و روجر فدرر سوئیسی بعد از قهرمانی در ویمبلدون انگلیس که روز گذشته در پی پیروزی مقابل آندی ماری بریتانیایی به دست آمد، بعد از نزدیک به 2 سال مجدداً به صدر فهرست برترین تنیسبازان جهان بازگشت. در آخرین رنکینگ که تنیسبازان جهان که روز دوشنبه منتشر شد، فدرر بالاتر از جوگوویچ و نادال در صدر ایستاده. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 عزیزان، و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. نمای دور، نمای نزدیک در نوبت پخشه، اما هرگز بدون خبر ممکن نیست. میشنویم خلاصه خبرها رو از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل روز دوشنبه مذاکراتش را با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه سازنده توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او ساعتی پس از این دیدار به سمت تهران حرکت می‌کند تا درباره بحران سوریه با مقام‌های ایرانی مذاکره کند. آقای انان پس از این دیدار با اسد گفت او با او درباره ضرورت پایان خشونت‌ها و راه‌های انجام آن مذاکره کرده است. در خبر دیگر، دادگاه عالی قانون اساسی در مصر روز دوشنبه به انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دستور انحلال پارلمان لازم الاجرا و غیر قابل تغییر است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه در پاسخ به دستور بازگشایی پارلمان که از سوی محمد مرسی صادر شد منتشر شده است. ساعتی پیش از واکنش دادگاه عالی به دستور محمد مرسی، سعد الکتانی رئیس مجلس منحل شده اعلام کرده بود که روز سه‌شنبه جلسه این مجلس برپا خواهد شد. اما در بیانیه دادگاه عالی قانون اساسی آمده که تصمیمات این دادگاه نهایی است و هیچ اعتراضی به این تصمیمات وارد نیست. در خبر دیگر، دادستانی شهر فرانکفورت روز دوشنبه اعلام کرد که تحقیقات درباره اتهام آزار جنسی یک کودک 10 ساله توسط یک دیپلمات ایرانی کماکان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دوریس مولر شرای سخنگوی دادستانی فرانکفورت گفت بررسی اتهام بر اساس گفته‌های دختر بچه انجام می‌شود. به گفته خانم مولرشو، این دختر بچه 10 ساله گفته است که دیپلمات ایرانی در پارک به او نزدیک شده، موهایش را لمس کرده، سپس او را تا آپارتمان محل سکونتش تعقیب کرده و سعی کرده که او را ببوسد. سخنگوی دادستانی فرانکفورت گفت که مادر این دختر بچه در همان روز از متهم شکایت کرده است. در خبر دیگر، و در پی اعتراض‌ها به بازداشت یک روحانی شیعه در عربستان سعودی، 2 تن از معترضان در درگیری با پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هر دوی این کشته شدگان نیز شیعه بودند. شیخ نمر که از روحانیون سرشناس شیعه در عربستان است، روز یکشنبه در این کشور به اتهام ایجاد ناآرامی دستگیر شده بود. و در خبر دیگر، اعتصاب 700 کارگر سیمان سپاهان در اعتراض به شرایط کاری و حقوقی روز دوشنبه وارد سومین روز خود شد. در همین حال، کارکنان مرکز اطلاعات تلفن 118 شیراز در اعتراض به وضعیت شغلی خود 5 روز است که خانم الهه اعتصاب کرده اند.
سپاسگزارم حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها. دوستان راستی با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. و ما نوبت میرسه به برنامه نمای دور، نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسمفر. اما قبل از اینکه به سراغ این برنامه بریم، اجازه بدید که شب بسیار خوبی براتون آرزو کنم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید و خدا نگهداره یکایک شما باد. و حالا نمای دور، نمای نزدیک.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. این هفته هم اول مرور چند خبر حوزه نشر و کتاب رو داریم و بعد با مهمان این هفته یک رمان نویس ایرانی به گفت و شنود خواهیم نشست. پس اول سری بزنیم به خبرها. معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد از تغییر ساختار روند صدور مجوز چاپ کتاب خبر داده. به گزارش ایسنا، بهمن دوری گفته که ساختار اداره کل کتاب متناسب با حجم صدور مجوز برای 70 هزار عنوان کتاب در سال نیست و به همین دلیل صدور مجوز کتاب به روز و تسریع میشه و ساختار این اداره هم عوض خواهد شد. جایزه اوکانر که گرونترین جایزه برای داستان کوتاه در دنیا محسوب میشه، ناتان انگلندر نویسنده آمریکایی رو به عنوان برنده 25 هزار دلاری این جایزه معرفی کرد. به گزارش گاردین، این جایزه برای کتاب درباره چه حرف میزنیم وقتی از آن فرانک سخن میگوییم به این نویسنده آمریکایی تعلق گرفته. جیمز هارپر، شاعر و از داوران این رقابت، گفته که نثر انگلندر شبیه برف، عمیق و لایه لایه است. کتاب نمادهای عکاسی قرن 20 شامل زندگینامه و شرح و تفسیر آثار 93 عکاس مطرح و تاثیرگذار قرن 20 و همراه یکی از آثارشون با ترجمه مشترک محسن بایرام نژاد و شیوا اسکندری از سوی انتشارات مرکب سپید به قیمت 14 هزار تومان در تهران منتشر شد.
تو چه عذابی کشیده ای؟ اما این جمله ای نیست که آدم بتواند به این آسانی به خودش بگوید. وقتی میتواند به خودش چون این حرفی بزند که خودش را، زندگیش را از دور ببیند، در یک عصر برفی دلگیر برای فرار از میان تنهایی خود به تنهایی میان جمعیت به سینما پناه ببرد، در گوشه ای از تاریکی نشیمنگاه تاشوی صندلی سرخ رنگ در امان مانده از چاقوی جوانان خشمگین را مثل زامن چاقو باز کند، خود را مثل کیسه ای پر از سنگ های چخماق خیس شده روی آن بیندازد و هر بار که یکی از شخصیت های اصلی از کادر خارج می شود چرت بزند و در همان خواب کوتاهی که به عکس های منقطع از کابوسی وسیع می ماند خود را درون مردی ببیند که در گوشه ی تاریکی سینما مثل گناهکار بیگناهی که صرفاً به خاطر بیگناهیش گناهکار شناخته شده، شرمگیرانه و در خود جمع شده و لبه زامن از کار افتاده چاقو نشسته باشد و به فیلمی که خود او در آن بازی کرده نگاه کند و از خود حالا روی پرده بپرسد وقتی از کادر خارج می شوی کجا می رد.
آنچه که شنیدید سطرهایی بود از رمان خروج به قلم علیرضا سیف‌الدینی و با صدای خود او. رمانی با سبک و فضای مدرن و ترکیبی از سبک‌های رمان نویسی سورئالیستیک و البته موج نو که سال گذشته در ایران منتشر شد. رمان خروج درباره مردی نقاشه که در پی خبر پیدا شدن تابلوهایی از خواهری که 40 سال از گم شدنش می‌گذره، مجبور به سفری به شهر زادگاهش تبریز میشه. او در طی روزهای اقامتش در مسافرخونه‌ای به ماجراها و اتفاقاتی برمی‌خوره و با اشخاصی آشنا و خاطراتی در ذهنش مرور میشه که جهانش رو به کلی دگرگون می‌کنه. ماجرای این رمان در حد فاصل سالهای 1124 تا 1167 خورشیدی میگذره و بعضی از رویدادهای تاریخی هم در پس زمینه اصلی داستان مطرح میشه. من قبل از هر چیز خیلی خوش آمد میگم به شما به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. رمان شما خروج که با توجه تعدادی از منتقدین جدی هم روبرو شد، برای شنوندگانی که این رمان رو مطالعه نکردن بگید که قصه به کی و چی میپردازه.
در واقع چون ساختارش طوریه که مثل رمان خطی و رئالیستی نیست که بتونم خلاصش رو بگم، ولی علت نوشتنمو خیلی خلاصه عرض میکنم خدمتتون. چیزی که منو وادار کرد به نوشتن، البته چه سالها توی ذهنم بود، این که ما در ادبیات خودمون بیشتر اهمیت به عینیت میده، واقعیت بیرون میده، و ما رمانی به اون صورت نداریم که اهمیت رو به درون بده. درون فکر میکنن که ذهنی نوشتنه، در حالی که درونی نوشتن با ذهنی نوشتن فرق داره. فردیت چیزی که تو جامعه ما حضورش خیلی 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 ضعیفه، من سراغ همچین چیزی رفتم و ارائه فردیتی که باید تقویت بشه محصولش همچین رمانه.
اشاره شما کردید به بحث فردیت و کمبود و نقصان اون در فضای ادبیات معاصر ایران، اما یک جریانی در یک دهه اخیر شاید بیشتر در فضای داستان نویسی و رمان نویسی ایران شکل گرفته که بیشتر به جهان درون و زاویه‌های ذهنی جهان انسانی توجه میکنه. علت این موضوع چی هست آقای سیف الدینی؟
علت‌های مختلفی داره. همیشه فکر کردن که این جامعه است که رمان رو متحول میکنه، این بیرونه که رمان رو متحول میکنه، ولی من فکر میکنم که رمان‌هایی وجود داره که بیرون رو متحول کرده. یکیش داستایفسکیه. وقتی برادران کارامازوف مینویسه، لحاظ سیاسی اجتماعی در موقعیتی مینویسه که اونجا صدای واحدی وجود داره، این صدای واحد که به مرور از بین میره تحت تاثیر همین نوشته ها هم میتونه باشه و هست. برای همین ما باید صدای خودمون رو داشته باشیم و در این حال به صداهایی که کنار ما میستن احترام بذاریم، اهمیت بدیم و یک مقدار هم از این ور که مربوط به درون فرده به بیرون نگاه کنیم. اساس رمان در چند صدای استواره و احترام گذاشتن به صداهای مختلف، یعنی یه فضای دموکراتیکه.
یعنی در واقع این همون عناصری است که شما در رمان خروج این رو رعایت کردید. یعنی که از مشخصه های رمان شما چند صدایی هست، صداهای متعددی هست که در این رمان به چشم میخوره.
ببینید خروج درسته که سمت ارائه اون صداهای مختلف نمیره، ولی یه صدای رو منعکس میکنه که اون صدا صدای قربانیه و خروج از این فضاست، یعنی خارج شدن از اون تک صداییه. برای همین شخصیت اصلی این رمان که نقاشم هست، کارش نقاشیه، میگه که ما از این فضایی که توش شخصیتمون یه شخصیت چندان، یعنی از نظر بعضی ها انسانی نیست، ما باید به اون شخصیتمون برسیم و از اون چیزهای دست و پاگیری که ما رو نمیذاره به اون حد برسیم خارج بشیم.
ما در واقع اگر این تلاقی جهان ذهنی و جهان واقعی و خیالی رو در کار شما یکی از ویژگی‌های این رمان اگر بخوایم فرض بگیریم به لحاظ سبکی، آیا شما خودتون فکر می‌کنید که این بیش از هر چیز به رئالیسم جادویی نزدیک هست، به یه جور سورئالیسم در آفرینش اثر نزدیک هست، یا رمان نو رو در واقع شما بیشتر مد نظر داشتید برای آفرینش این جهان ویژه؟
من ترکیبی از خیلی چیزها رو در نظر داشتم. من همیشه برخوردهایی رو که مربوط بخش رمان نو میشه، حالا پست مدرن باشه، مدرن باشه، اینا رو من انتخاب کردم و فکر میکنم که یه چیزی هم ما متاسفانه که قدرتمون نمیرسه باید اجرا بکنیم، اینه که چجوری باید اجرا کنیم که شبیه خودمون باشه و شبیه رمانهایی که در غرب نوشته میشه نباشه. یعنی ما درسته که از خیلی از تئوریهای اونها استفاده میکنیم، ولی چیزهایی داریم که اونا میتونیم تو قالب بریزیم و خود و اون زوایای تاریک جامعه خودمون، اون عناصری که تو اون زوایای تاریک هستن اونا رو نشون بدیم و خودمون باشیم.
کسانی که در باره کار شما نقد نوشتن یا نظر دادن شاید معتقد بودن که فضای در واقع پیچیده است که یه مقداری شاید مخاطب خاص رو به خودش جلب میکنه، اما جمله ای از میشل برت گفته میشه که یک اثر هنری تنها برای کسی جالب و دارای معناست که توان این را داشته باشد که به رمز گذاری های آن اشراف یابد. و او اضافه میکنه که بنابراین مواجهه با اثر هنری به مثابه عشق در نگاه اول نیست، یعنی اینکه مخاطب بایستی ذره ذره اثر رو جلب کنه و بعد شیفته او بشه. آیا شما با توجه به این شیوه نگاه اخیر معتقدید که مخاطب شما فکر میکنید که باید به تدریج خوب بکنه به دنیایی که شما میآفرینید در اثرتون؟
منم مثل هر نویسنده دوست دارم نوشتم خونده بشه، ولی اون چیزی که مخاطب میخواد تو جامعه ما بیشتر نگاهش به طرف حادثه است. من نگاهم به طرف حادثه نیست. من فکر میکنم که به اندازه کافی ما در داستان حادثه محور نوشتیم. من فکر میکنم که ما باید رمان اندیشه محور بنویسیم. اندیشه محور نیاز به فلسفه داره، نیاز به اون چیزی داره که آدمو به تفکر وادار میکنه، نیاز به همزدن درون داره. برای رشد فرهنگ، برای رشد فردی، برای رشد ادبیاتمون نیاز به همزدن خودمون داره. این همزدن به صورت درونی اتفاق میفته. این اتفاق نیفته ما رشد نمیکنیم.
و شما فکر میکنید داستان و رمان نویسی ایران در حال حاضر از این وضعیت به دوره؟
تا وقتی که به حادثه اهمیت میده، تا وقتی که به ادبیات عامه پسندی که منظور خاصی توش هست اهمیت میده، تا وقتی که از ادبیات عامه پسند حمایت میشه، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من فکر میکنم چند نویسنده رمان‌های عامه پسند هم باید بنویسه و در کنارش ادبیات جدی هم باید نفس بکشه. اگه به عنوان ابزار از ادبیات عامه پسند علیه ادبیات جدی استفاده بشه، این چیز مشکوکیه، باید باش مبارزه بشه.
اون چی که شنیدید گفتگوی من بود با علیرضا سیف‌الدینی، رمان نویس و نویسنده رمان خروج. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.